بخش سوم، افلاطون، پیوند دادن جهان آدمی و جهان مجرد. گفته ایست مشهور که تمامی فلسفه غرب پانوشتی است به افلاطون. علت آن است که نوشته های او دستور کاری تعیین کرده که کمابیش می توان گفت از آن پس کل فلسفه و نه فقط فلسفه اخلاق آن دستور کار را پی گرفته است. از هیچ یک از فلاسفه‌ای که تا کنون موضوع بحث ما بوده نوشته‌ای بر جا نمانده. از این رو هرچه درباره آنها می‌دانیم از اشارات و نقل قول‌های موجود در آثار اندیشمندان بعدی است که با آنها و یا با کارهای آنها آشنایی داشتند، کارهایی که از بین رفته است. بعضی از این ارجاع‌ها و نقل قول‌ها مبسوط ولی ناکامل و دست دوم است. سقراط اصلاً چیزی ننوشت و تنها از طریق نوشته‌های دیگران است که چیزهایی درباره‌اش می‌دانیم. با این حال درک روشنی از شخصیت او داریم. در مورد سقراط منبع اصلی ما افلاطون است که یکی از شاگردان او بود. افلاطون نخستین فیلسوف غربی است که آثارش سالم و دست نخورده باقی مانده است. از این گذشته دلیل داریم که میگوییم تقریبا همه نوشته های او اکنون در اختیار ماست. و اما درباره استاد او سقراط، بسیارند کسانی که وی را بزرگترین فیلسوف همه اعصار می شمرند. افلاطون سقراط و سقراط افلاطون. افلاطون 31 ساله بود که سقراط در سال 399 پیش از میلاد به هلاکت رسید. افلاطون در طول محاکمه او در دادگاه بود. رشته حوادث مربوط به این محاکمه میباید تجربه‌ای تکان دهنده برای او بوده باشد، چرا که او سقراط را بهترین، داناترین و عادل‌ترین انسان می‌دانست. پس از مرگ سقراط، افلاطون دست به انتشار رشته‌ای گفت و شنود فلسفی زد که سقراط همواره چهره اصلی این گفت و شنود هاست و مخاطبان را در زمینه مفاهیم اساسی اخلاق و سیاست سوال پیچ می کند و با پرسش‌هایش افراد را به اصطلاح کله پا می کند. افلاطون ظاهراً از این کار دو هدف داشت. یکی تمرد و اعتراض بود، یعنی می‌خواست بر تعالیم سقراط که رسماً محکوم شده بود از نو صحه گذارد، و دیگران که میل داشت از استاد محبوبش اعاده حیثیت کند و نشان دهد که او نه تنها جوانان را از راه به در نمی برد، بلکه ارزنده ترین آموزگار آنها بود. پژوهشگران عموماً عقیده دارند که منبع اصلی اندیشه ها در گفت و شنودهای افلاطون با گذشت سالیان تغییر کرد. از ضرورت‌های هنری و گزارشگری متعارف که بگذریم، مکالمه‌های اولیه حاوی تصویری کمابیش دقیق از سقراط تاریخی است. مباحث مطرح شده مباحثی است که سقراط واقعی پیش کشیده و چیزهایی که افلاطون از زبان او می‌گوید حرف‌هایی است که خود از او شنیده بود. ولی وقتی کار به انجام رسید، افلاطون دید خوانندگان شایقی پیدا کرده است که مطالب بیشتری می‌خواهند و از آنجا که مطلب برای گفتن زیاد داشت، به نگارش و انتشار گفتگوها ادامه داد، چون این شکل مکالمه از زبان سقراط در مقام چهره اصلی گفت و شنودها دیگر پذیرفته و همه پسند شده بود. منتها حالا افکار خود افلاطون بود که از زبان سقراط بیان می شد و این به ناگزیر برای محققان مسئله ایجاد می کند که در مکالمات کجا سقراط واقعی لب فرو می بندد و خود افلاطون در سخن می آید. شاید هم این مشکل را هرگز نتوان به نحو رضایت بخش حل کرد. ولی جای تردید نیست که مکالمه های نخستین و بعدی افلاطون بیانگر فلسفه دو فیلسوف مختلف، اولی سقراط و دومی افلاطون است. اولی صرفاً با مسائل فلسفه اخلاق و فلسفه سیاست سر و کار دارد و مسائل فلسفی جهان طبیعت را نادیده می گیرد. یکی از باورهای بسیار راسخ این فیلسوف اول یکی دانستن فضیلت و معرفت است. همچنین او معرفت یا شناخت را یکسره از راه گفتگو و بحث و جدل می جوید. هیچ یک از این خصوصیات در مورد فیلسوف دوم صدق نمی کند. این یکی، افلاطون، با شور و حرارت هرچه تمامتر به همه فلسفه، چه فلسفه مربوط به جهان طبیعت و چه فلسفه طرز رفتار ما در زندگی شخصی دلبسته است. هیچ وجه هستی نیست که کنجکاوی وی را بر نینگیزد. نه تنها به ریاضیات و فیزیک علاقمند است، بلکه اینها را کلید فهم جهان طبیعت می داند. در بالای در آکادمی او این عبارت نقش شده است: کسی که ریاضی نداند، اجازه ورود به اینجا ندارد. بسیاری از مهمترین آموزه‌هایش آنقدر با توضیح و تفصیل بیان شده که آنها را در حقیقت نمیتوان مکالمه خواند، چون گاه و بیگاه چهره مقوایی سر بر می‌آورد و برای خالی نبودن عریضه یک بله واقعاً یا این را باید پذیرفت یا چیزی از این قبیل می‌گوید. این افلاطون در ضمن نمیپذیرد که فضیلت صرفاً شناخت حق است. از مواردی که او همواره در آن با سقراط همراه است، یکی پذیرش این نظر است که یگانه آسیب واقعی که میتواند به شخص برسد، آسیب به روح است. و بنابراین بهتر است که انسان به ناحق رنج بکشد، اما خود مرتکب عمل ناحق نشود. و دیگر اینکه او هم مانند سقراط به تفکر مستقل، بدیهی نشمردن هیچ چیز و به زیر سؤال بردن همه چیز و همه کس پایبند است. و همین باور اخیر بود که در طی سالیان او را تا آنجا پیش برد که از شارح آرای سقراط بدل شد به فردی که آرا و اندیشه های مستقل خود را به زبان می آورد. مگر نه این که سقراط به همه یاد می داد بیندیشند و برای خود و مستقل از هر مرجع و صاحب نظری بیندیشند. پس تفکر به شیوه سقراطی یعنی که افلاطون مستقل از سقراط برای خود بیندیشد. به سخن دیگر، او با جدا شدن از سقراط به سقراط پیوست. استاد اول افلاطون پس از مرگ سقراط 50 سال دیگر عمر کرد و در 81 سالگی جان سپرد. در طول این مدت بیش از 20 مکالمه کوتاه و بلند از 20 تا 300 صفحه با مقیاس چاپ امروزی منتشر کرد. مشهورترین اینها یکی جمهوری است که عمدتاً درباره ماهیت عدالت است و افلاطون در ضمن مسائل دیگر در آن می‌کوشد طرحی کلی برای حکومت آرمانی به دست دهد. و دیگری میهمانی یا سمپوسیون که پژوهشی است در باب کیفیت عشق. بقیه اغلب به نام کسی است که در گفتگو همسخن اصلی سقراط است. بدین ترتیب مکالماتی داریم با عنوان فایدون، لاخس، ائوتوفرون، تئتتوس، پارمنیدس، تیماوس و از این دست. این گفت و شنودها از جمله آثار ادبی بزرگ جهان هستند. علاوه بر اینکه مباحث عالی فلسفی هستند، به زبانی زیبا نگاشته شدند. بسیاری از زبان پژوهان آنها را شیواترین نثر یونانی می دانند. شاید شورانگیزترین آنها که بهتر است پیش از بقیه خوانده شود، مکالماتی است که مستقیماً به شرح محاکمه و مرگ سقراط می‌پردازد، یعنی کریتون، دفاعیه یا آپولوژی و فایدون. به نظر می‌آید آپولوژی سخنرانی سقراط در دادگاه در دفاع از خیش است و توجیه زندگیش محسوب می‌شود. افلاطون را باید هم هنرمند و هم فیلسوف شمرد. همچنین او بود که الگوی نخستین مدرسه عالی را پدید آورد. آکادمی نام مؤسسش بود و چون در آنجا به افراد بالغ درس می‌داد، این کلمه به مرور زمان نام هر بنایی شد که شاگردان بزرگسال در آن آموزش عالی می‌دیدند. وجود مثالی. مشهورترین آموزه افلاطون نظریه صورت‌ها یا مثل است که در اینجا هر دو به یک معنا است. در این معنا این دو اصطلاح را در زبان انگلیسی معمولاً با حرف بزرگ می نویسند تا روشن شود منظور مفهوم افلاطونی آنهاست. پیشتر گفتیم که وقتی سقراط می پرسید زیبایی چیست یا شجاعت چیست، قصدش تعریف واژه نبود، بلکه می خواست ماهیت نوعی هستی مجرد را که واقعاً وجود دارد کشف کند. وی این هستی ها را موجود در زمان یا مکان خاصی نمی دانست. اینها به نظر او دارای گونه‌ای وجود کلی مستقل از زمان و مکان بودند. تک تک اشیاء زیبا که در جهان روزمره ما وجود دارد و یک یک اعمال شجاعانه‌ای که افراد بشر انجام می‌دهند همیشه ناپایدار و گذرایند. اما از جوهر جاوید زیبایی حقیقی و شجاعت حقیقی بهره‌ورند و اینها مثل ماندگارند، به خودی خود وجود دارند. افلاطون این نظریه تلویحی درباره ماهیت اخلاقیات و ارزش‌ها را برگرفت و آنها را به همه هستی تعمیم داد. هر چیز در این جهان ما بدون استثناء به زعم او نسخه بی‌دوام و فسادپذیر چیزی است که صورت مثالی آن خارج از زمان و مکان وجود زوال ناپذیر و دائمی دارد. دو اصطلاح صورت و مثال از همین جا آمد. افلاطون این نتیجه گیری را با استناد به منابع گوناگون تحکیم کرد. برای نمونه، به نظرش رسید که هرچه به بررسی های خود در فیزیک ادامه دهیم، روشن‌تر می شود که در هر چیز جهان مادی نسبت های ریاضی وجود دارد. تمامی کیهان نمایانگر نظم، هماهنگی و تناسب است. یا به زبان امروزی، تمامی فیزیک را می توان از راه معادلات ریاضی شرح داد. افلاطون به پیروی از فیثاغورس این را بدان معنا گرفت که در زیر سطح آشفته و پریشان جهان روزمره نظمی وجود دارد واجد کمال و بسندگی ریاضیات. این نظم را نمیتوان به چشم دید، ولی مغز بدان دسترسی دارد و خرد آن را در میابد. از همه مهمتر، چنین نظمی وجود دارد و زیربنای هستی را تشکیل میدهد. افلاطون برای اجرای این پژوهش ویژه گروهی از ریاضیدانان برجسته زمانش را به آکادمی آورد و در سایه حمایت او گام‌های بلندی در پیشبرد جنبه‌های گوناگون ریاضیات و آنچه اینک علوم می‌خوانیم برداشته شد. اینها همه آن هنگام جزئی از فلسفه شمرده می‌شدند. افلاطون و مسیحیت. این نگرش که افلاطون با توانایی فراوان آن را در مباحث بسیاری بست و پرورش داد، به این نظر انجامید که کل هستی قابل تقسیم به دو ساحت است. یکی جهان پیدا، جهان به نحوی که حواس ما در می‌یابد. جهان معمولی هر روزی ما، جهانی که در آن هیچ چیز پایدار و ثابت نیست، یا به زبان خود افلاطون جهانی که در آن هر چیز پیوسته در حال چیزی دیگر شدن است و هیچ چیز مدام برقرار نمی ماند. مخفف این صورتبندی این است: همه چیز شونده است، هیچ چیز باشنده نیست. هر چیز به وجود می آید و در می گذرد. همه چیز ناکامل است و فساد می پذیرد. این جهان زمان و مکان یگان جهانی است که دستگاه حسی انسانی ما میتواند دریابد. اما ساحت دیگری هم هست که نه در زمان و مکان و نه در دسترس حواس ماست و در آنجا ثبات و نظم کامل حکم فرماست. این جهان دیگر هستی بی زمان و نامتغیری است که جهان روزمره ما تنها اشاره‌ای مختصر و نارسا به آن است. اما همین جهان است که هستی واقعی دارد، زیرا تنها آن است که ثابت و تزلزل ناپذیر است، تنها آن است که هست و مدام در حال تبدل و تبدیل به چیز دیگری نیست. وجود این دو ساحت برای ما افراد بشر همان پیامدهایی را دارد که برای هر چیز دیگر دارد. بخشی از ما قابل رؤیت است، اما بخش دیگری در درون ما نهفته است که ذهن ما میتواند به آن آگاهی یابد. بخشی که دیده می شود عبارت است از جسم ما و اشیاء مادی که مصداق قوانین فیزیکی اند و در ساحت زمان و مکان به سر می برند. جسم ما انسان ها به وجود می آید و سپس می میرد. پیوسته ناکامل می ماند. هر لحظه به گونه ایست و همواره زوال می پذیرد. ولی این جسم ما صرفاً خلاصه و مختصری است از چیزی که آن هم از ماست، منتها غیر مادی، ابدی و فساد ناپذیر است. چیزی که می توان نام آن را روح نهاد. روح ها صور جاودانی اند. مرتبه ای از هستی که قلمرو آنهاست زمان و مکان نمی شناسد، بلکه قلمرو همه صورت های نامتغیری است که واقعیت قائی را می سازند. خوانندگانی که در سنت مسیحی بار آمدند فوراً این نظر را آشنا می یابند. علتان است که مکتب فلسفی چیره در دنیای یونانی مآب که مسیحیت در آنجا بر صحنه آمد و رشد یافت سنت افلاطونی بود. عهد جدید به یونانی نوشته شد و بسیاری از متفکران ژرف‌اندیش صدر مسیحیت به شدت مراقب بودند که آیات و الهامات مذهبشان را با آموزه‌های اصلی افلاطون وفق دهند. بدین قرار مهمترین این آموزه‌ها در تفکر مسیحیت ارتودکس جذب شد. زمانی بسیار متداول بود که سقراط و افلاطون را مسیحیان پیش از مسیح بخوانند. مسیحیان بیشماری باور داشتند که رسالت تاریخی این اندیشمندان یونانی آن بود که برای جنبه‌های مهمی از مسیحیت مبنای نظری فراهم آورند. کشف تفصیل این ربط‌ها و پیوندها از جمله مشغله‌های شمار زیادی از حکمای قرون وسطا بود. بدیهی است که افلاطون نه مسیحی بود نه یهودی و فارغ از هر گونه سنت یهودی مسیحی به نتایج خود رسید. واقعیت این است که او با استدلال فلسفی به این نتایج رسید و لازمه منطقی این نتایج ایمان به خدا یا قبول وحی نیست، چنان که بسیاری افراد غیر مذهبی هم طی ادوار پس از او تمامی یا قسمتی از فلسفه او را پذیرفتند. افلاطون خود در واقع به مرور صورت‌های مثالی را چون کامل می‌پنداشت آسمانی شمرد و همچنین مانند فیثاغورس به تناسخ اعتقاد یافت. اما بیشترین نفوذ فلسفی افلاطون بر اندیشمندانی بوده است که در این موارد به راه او نرفتند و بعضی از اینها کاملاً بیدین بودند. دشمنی افلاطون با هنر. به باور افلاطون هدف نهایی هر آدم هوشمند در زندگی باید آن باشد که رویه بیرونی چیزها را بشکافد و به درون آنها راه یابد. این را به نوبه خود میتوان نوعی عرفان فکری دانست، چون وصول به آن مستلزم درک عقلانی جهان مثال هاست که روح در آن وجود دارد و همچنان تا ابد وجود خواهد داشت. به این اعتبار هدف زندگی بسیار شبیه است به تمرین مرگ که به گفته سقراط در فایدون دقیقاً کاری است که فیلسوف میکند. برای تحقق این امر بدیهی است که فرد باید به ورای چیزهای زودگذر فناپذیری که جهان حسی را تشکیل می‌دهد بنگرد و خود را از جاذبه‌ها و فریبندگی‌های آنها برهاند و همین ضرورت است که افلاطون را به دشمنی با هنر سوق می‌دهد. او برای هنرها ماهیت تصویرگری و بازنمودی قائل است و بر آن است که آنها حواس ما را بسیار به خود جلب می‌کنند. و البته هرچه هنر زیباتر، ناگزیر این گیرایی بیشتر. کارهای هنری به نظر او فریبندگی مضاعف دارند، چون صورت خیالی چیزهایی هستند که خود صور خیالی اند. اینها چیزهای ناپایدار این جهان را زرق و برق می دهند. پیوند عاطفی ما با این چیزها را غنا می بخشند و بدین طریق ما را از وظیفه واقعیمان دور می دارند. وظیفه ما برگذشتن از سطح این چیزها و وصول به واقعیت بی زمان و غیرحسی ورای آنهاست. به همین جهت این هنرها برای روحمان مخاطره آمیزند و در جامعه آرمانی نباید آنها را راه داد. این آموزه افلاطون از آن پس یار و یاور و بهانه کسانی بوده است که می‌خواستند هنرها را ممنوع یا محدود کنند. افلاطون فرد بشر را ساخته شده از سه عنصر متضاد شهوت، عقل و اراده می‌بیند و نیز ضروری می‌داند که خرد از راه اراده ناظر و حاکم بر شهوت‌ها باشد و از این ارزیابی افراد به نظر مشابهی درباره کل جامعه می‌رسد. در جامعه آرمانی او یک طبقه میانی پلیس که آنها را نیروی امدادی می‌خواند، عهده‌دار نظم بخشیدن به توده‌ها تحت رهبری طبقه حاکمی آگاه از فلسفه است و این طبقه حاکم پاسداران کل جامعه هستند. با این توصیف جامعه آرمانی افلاطون ظاهراً شبیه جوامع کمونیستی قرن بیستم است و واقعاً هم افکار سیاسی افلاطون در طول قرنها بسیار تأثیرگذار بود، به خصوص بر فلسفه های توتالیتر ناکجا آبادی چپ و راست که در قرن بیستم رواج یافتند. شاگردان نابغه. فلسفه افلاطون و فلسفه فلاسفه‌ای که زیر نفوذ او رشد یافتند 600 یا 700 سال فلسفه چیره اروپا بود، تا اینکه اندیشه مسیحی به مقام قابل مقایسه‌ای با آن فلسفه ها رسید و سپس بر آنها برتری یافت. با استعدادترین جانشین افلاطون که اندکی پس از او آمد، شاگردش ارسطو بود که کارهایش آنقدر اهمیت دارد که مستقلن درباره‌شان به بحث مبسوط خواهیم پرداخت. ارسطو خود سنتی در فلسفه بنیاد نهاد که نه تنها متفاوت با فلسفه افلاطون که اغلب در تعارض با آن است. با این حال ارسطو چندین جا وقتی می‌خواهد شاگردان افلاطون را توصیف کند از ضمیر ما استفاده می‌کند. از ارسطو که بگذریم، فیلسوف برجسته دیگری که کاملاً از آموزه‌های افلاطون بهره گرفت، صدها سال بعد در قرن سوم پس از میلاد پدید آمد، یعنی در زمانی که دوران آن آموزه‌ها داشت به پایان می‌رسید. او فلوتین یا پلوتینوس بود که در 204 پس از میلاد متولد شد و در 269 از دنیا رفت. فلوتین با وجود نام رومیش مصری بود، اما به یونانی می نوشت و می توان او را آخرین فیلسوف بزرگ یونان، انتهای سلسله‌ای که با تالس در قرن ششم پیش از میلاد آغاز شد و در حقیقت آخرین فیلسوف نامدار دوران کهن خواند. اندیشه های او رگه های عرفانی فلسفه افلاطون را بسط داد و به نام مکتب نو افلاطونی شناخته شد. فلوتین مسیحی نبود و هرگز در نوشته هایش نامی از مسیحیت نبرد. با این وجود فلسفه او به طرز چشمگیری نزدیک به فلسفه قدیس آگوستینوس و قدیس توماس آکویناس است که بزرگترین فلاسفه مسیحیت در کل هزاره بعدی بودند. تأثیر فلوتین بر رشد اندیشه مسیحی شگرف بود. دین اینگ، نویسنده مسیحی معروف قرن بیستم، وی را چنین توصیف می کند: متفکری بزرگ که همواره باید نماینده کلاسیک فلسفه عرفانی شمرده شود. هیچ متفکر عرفانی دیگری در قدرت و بصیرت و نفوذ معنوی ژرف به پای فلوتین نمی رسد. فیلسوف عارف. نوشته های فلوتین بیش از هر کس دیگری پیش از او بجز خود افلاطون، فلسفه افلاطونی را کانون رشد فکری مسیحیت ساخت. فلوتین معتقد بود از آنجا که هستی غایی متشکل از صور مثالی افلاطون است، پس آنچه وجود دارد در نهایت ذهنی است و بنابراین برای اینکه چیزی وجود یابد ابتدا باید به فکر آید. به نظر او هستی دارای سه سطح است. سطح فرودین که افراد بشر در آنند روح است. سطح میانین که صورت‌های مثالی در آن سطح دریافت می‌شوند عقل است. سطح فرازین سطح خیر یا نیکی است. انسان‌های اندیشمند می‌کوشند برای کسب یگانگی با نیکی سوی بالا روند. مسیحیان این پندار را به زبان آیین خود برگرداندند و گفتند جهان در ذهن خدا آفریده شده است و آدمیزاد در آرزوی وحدت با خداوند است که خیر مطلق است. یک افسانه فلسفی، افسانه غار. مشهورترین قطعه در کل نوشته های افلاطون در جمهوری آمده و به افسانه غار معروف است. افلاطون در این قطعه نظرش را درباره وضعیت بشر و به ویژه شناخت انسانها از کل واقعیت به صورت نمادین بیان می کند. می گوید غار بزرگی را تصور کنید که از راه دهلیزی دراز به جهان خارج وصل است. درازی دهلیز مانع نفوذ روشنی روز به داخل غار می شود. در آنجا گروهی زندانی رو به دیوار ته و پشت به دهانه غار دارند. دست و پا و گردنشان چنان بسته شده که نمی توانند سرشان را تکان دهند. بنابراین نمی توانند همدیگر و یا حتی هیچ یک از اندامهای خود را ببینند. یگانه چیزی که به چشم می آید دیوار روبروست. و اینها تمام عمر در این حالت بودند و از چیزی دیگر شناخت ندارند. پشت سر آنها در غار آتشی شعله ور است. بدون آنکه زندانیان بدانند، بین آتش و آنها خاکریزی به بلندی قامت انسان قرار دارد و در سوی دیگر این خاکریز افرادی مدام در آمد و رفتند و چیزهایی روی سر حمل می کنند. نور آتش باعث می شود که سایه این اشیا بر دیوار روبروی زندانیان بیفتد و پژواک صدای باربرها از دیوار به گوش آنها می رسد. افلاطون می گوید در این حالت یگانه چیزی که زندانیان در طول حیاتشان مشاهده یا تجربه می کنند همین سایه ها و همین صدا هاست و در این شرایط طبیعی است که گمان برند کل هستی چیزی جز این سایه ها و صدا ها نیست، و همه صحبتشان هم طبعاً درباره این هستی و تجربه هایشان از آن خواهد بود. اگر یکی از زندانیان بتواند زنجیرهایش را پاره کند، در نتیجه عمری در بند بودن در مکانی نیمه تاریک، عضلاتش چنان دچار گرفتگی است که حتی سر برگرداندن را برایش دشوار و دردآور می کند و آتش چشمهایش را می زند. سرش گیج می رود. از چیزی سر در نمی آورد. می خواهد برگردد و دوباره روبروی دیوار سایه ها واقعیتی که می فهمد قرار گیرد. اگر او را به زور از غار بیرون بکشند و به دنیای بیرون و آفتاب تابان ببرند، پریشان حال و نابینا می شود و مدتی باید بگذرد تا چیزی ببیند یا بفهمد. ولی همین که به عالم بیرون خو گرفت، اگر دوباره او را به غار برگردانند، چشمهایش موقتاً باز از کار می افتد، این بار از تاریکی، و هرچه درباره تجربه هایش به زندانیان بگوید، برای آنها که چیزی جز سایه و پژواک نمی شناسند، نامفهوم خواهد بود. برای فهم این تمثیل، باید خود را زندانی در بدنهای خود بینگاریم. تنها مصاحبی که داریم، زندانیان دیگرند و هیچ یک از ما قادر نیست نفس واقعی دیگری یا حتی نفس واقعی خیش را دریابد. تجربه مستقیم ما نه از واقعیت بلکه از چیزی است که در ذهن می‌پروریم.